بری مجله سره.
تشکر از شما آقای مراد. شنونده های عزیز سلام، مجدد من را بپذیرید. 6:30 شام به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. هیئت شورای عالی صلح افغانستان در ادامه دیدارش از پاکستان امروز با رئیس جمهور پاکستان ملاقات کرد. همین موضوع در صدر گزارش های این مجله خبری قرار دارد. اما پیش از همه مهمترین و تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم زرغونه منگل بشنوید.
وزارت داخله افغانستان حکم دستگیری یک قمندان محلی در اروزگان را صادر کرده است. هیئت شورای عالی صلح افغانستان امروز با برخی از افراد مذهبی در پاکستان ملاقات کرد و یک ملای تندرو در برتانیا که از فعالین القاعده در اروپا می باشد امروز در بدل پرداخت ضمانت آزاد شد. وزارت داخله افغانستان حکم دستگیری عبدالحکیم شجاعی قمندان محلی ولایت اروزگان را که متهم به قتل ده ها غیر نظامی می باشد صادر کرده است. مجتبی پتنگ وزیر داخله افغانستان امروز در کمیسیون سم شکایات ولسی جرگه گفت که امیدوارند تا در آینده نزدیک این قمندان دستگیر و به پنجه قانون سپرده شود.
زب تاسی تا دی وزیر داخلی پتوگا دا دار در کوم زب دی پروان نلرم چی چوک چاپ سی والار دای زب دا نیسم هدایت میور کریس پا هر داو کی دا سالی من نیسی پا دست اتمنان در کوم سی تر مارا ورسیده بین چوک نشی خوشی کوده.
شجاعی که رهبری یک گروه مسلح 70 نفری را به عهده دارد متهم به قتل بیش از 100 غیر نظامی در ولایت اروزگان می باشد. هیئت شورای عالی صلح افغانستان امروز با برخی از افراد مذهبی و مقام‌های نظامی پاکستان ملاقات کرد. خبرنگار رادیو آزادی از اسلام آباد گزارش داده است که این هیئت افغانی با سلسله ملاقات‌ها صبح امروز با جنرال اشفاق کیانی لویدرستیز پاکستان و مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان دیدار داشت. گفته می شود که یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در این نشست ها جلب همکاری های پاکستان در پروسه صلح افغانستان می باشد. به همین منظور روز گذشته صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در رأس یک هیئت 12 نفری به پاکستان رفت. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان می گوید که غصب زمین و احداث بلند منزل های غیر قانونی در گوشه و کنار کشور به یکی از معضلات بزرگ اجتماعی مبدل شده است. کریم خلیلی در مورد گفت:
غصب زمین توسط غاصبین و همچنین احداث بیرویه خانه ها و بلند منزل ها توسط افراد زورمند به یکی از معضلات کلان شهری و کشور تبدیل شده است.
آقای خلیلی همچنان گفت باید به مناطقی که در بسیاری از شهرهای افغانستان ساختمان‌ها در آن اعمار شدند رسیدگی صورت گیرد و میگوید که 70% مردم شهر کابل در مناطق غیر پلانی زندگی می‌کنند و بیشتر آنها از امکانات شهری محروم ماندند. و خبر آخر داخلی که در حالی که افتضای مربوط به جنرال دیوید پتریس رئیس CIA هنوز هم ورد زبان هاست، جنرال جان آلن قمندان عمومی نیروهای آمریکایی به ناتو در افغانستان به اتهام آنچی صحبت های غیر مناسب با یک زن خوانده شده است مورد تحقیقات قرار دارد. مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتند محققین هزاران صفحه از مکالمات اینترنتی را افشا نمودند که بین جنرال جان آلن و جل کلی بین سالهای 2010 تا 2012 رد و بدل شدند. گفته می شود کلی نامه های تهدیدآمیز از سوی پاولا برادول خانم دریافته است که با دیوید پتریس رابطه داشت. لیون پانیتا وزیر دفاع آمریکا در یک اعلامیه گفته است مقرری جنرال جان آلن بایس رئیس قمانده مرکزی آمریکا در اروپا تا زمان معطل شده است که حقایق در مورد وی معلوم شود. یا یک انفجار که گفته می شود هدف آن ملیشای حامی حکومت پاکستان بود، امروز در ایالت بلوچستان باعث هلاکت دو نفر و جراحت ده تن دیگر شد. یک مقام ارشد پلیس بر رادیو مشال گفت مواد انفجاری که در یک بایسکل جابجا شده بود به واسطه ریموت کنترل انفجار داده شد. کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا از ایجاد یک ائتلاف جدید اپوزیسیون در سوریه استقبال نموده است. خانم اشتون در اجلاس اتحادیه عرب در قاهره حمایت اتحادیه اروپا را با این ائتلاف جدید تأسیس مخالفین سوریه اعلان کرد. این دیدار خانم اشتون از قاهره بعد از آن صورت می‌گیرد که اتحادیه عرب و شورای همکاری‌های خلیج ائتلاف اپوزیسیون سوریه را به حیث نماینده قانونی مردم سوریه بر رسمیت شناختند. و خبر آخر که یک ملای تندرو که سارنوالان وی را از فعالین القاعده در اروپا خواندند، امروز در بدل پرداخت ضمانت بعد از آن آزاد شد که در ادعایش مبنی بر عدم اخراج از برتانیا موافق شد. ابو قتاده، مرد اردنی که فلسطینی الاصل می باشد، در اردن در غیابش به طرح حملات انفجاری مجرم شناخته شده است. بعد از آن که قتاده در سال 2002 در برتانیا دستگیر شد، مدت‌های زیاد در حبس به سر برده است. یک تریبیونل مهاجرین در برتانیا امروز فیصله کرد قتاده به دلیل نگرانی های موجود که مبادا در اردن مورد شکنجه قرار بگیرد، نباید به اردن فرستاده شود. پایان اخبار.
تشکر از زرغون منگل. ساعت 6:36 شام به وقت کابل است. در ادامه این مجله خبری، رئیس جمهور پاکستان در دیدار با هیئت شورای عالی صلح افغانستان حمایتش را از پروسه صلح در افغانستان اعلام کرد. یکی از اعضای ارشد شبکه حقانی گفته است مذاکرات صلح می تواند به رهبری ایالات متحده آمریکا صورت گیرد. معاون دوم رئیس جمهور کرزی می گوید مافیای زمین جلو انکشاف در این کشور را گرفتند.
مافیای زمین مانند یک غده سرطانی در همه جا ریشه دوانید.
شماره سناتوران افغان مخالفتشان را با عضویت دو خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی ابراز کردند.
ما شمولیت خارجی ها را در قانون انتخابات مداخله در اراده مردم افغانستان میدانم و مربوط میدانم.
تمامی جایدادهای کابل بانک به زودی در شهر دبی لیلام خواهند شد.
انشاءالله در ظرف 2 تا 3 هفته آینده جایدادهای دبی خلاص میکنیم.
رئیس افغانستان بانک بود و اتحادیه اروپا از ایجاد ائتلاف جدید مخالفان سیاسی در سوریه استقبال کرد. گزارش ها از پاکستان می رسانند که رئیس جمهوری این کشور در دیدار با هیئت شورای عالی صلح افغانستان یک بار دیگر حمایتش را از پروسه صلح در افغانستان ابراز کرده است. هیئت شورای عالی صلح افغانستان پیش از این دیدار امروز با رهبر جمعیت علمای اسلام در پاکستان و لویدریستیز اردوی این کشور نیز دیدار کرد. می رویم به پاکستان. فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان را در خط مستقیم تلفن با خود داریم. نگاه سلام، به برنامه خوش آمدید. در مورد جزئیات دیدار هیئت شورای عالی صلح افغانستان با مقامهای پاکستان به شمول رئیس جمهوری کشور به شنونده ها بیشتر بگو.
سلام به شما آقای احمدی و به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی. هیئت شورای عالی صلح افغانستان به رهبری صلاح الدین ربانی در روز دوم سفرشان که امروز بود با عده از مقامات بلند رتبه پاکستانی دیدار نمودند. اولتر از همه هیئت مذکور با مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان، بعدن با جنرال کیانی لویدرستیز قوای نظامی کشور و بعدن با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان دیدار و گفتگو داشتند. در رابطه به ملاقات ها مذکور رفیع میاد کردم. تلویزیون ملی پاکستان میگه که نکات مورد بحث از این ملاقات ها تحکیم صلح و ثبات در افغانستان و همکاری پاکستان در پروسه صلح افغانستان بوده. تلویزیون ملی ای کشور در رابطه به ملاقات رئیس جمهور پاکستان با هیئت شورای عالی صلح افغانستان خبر میده که آصف علی زرداری طی ملاقات حمایت کامل دولت شاه از پروسه صلح افغانستان اعلان کرده و گفته که حاضر به هر نوع همکاری با دولت افغانستان در این پروسه است. و از طرف دیگر اطلاعات تازه را که ما در دسترس داریم، دفتر اطلاعات عامه اردوی پاکستان چند دقیقه قبل اعلامیه ای را در مورد ملاقات هیئت شورای عالی صلح افغانستان با لوی درستیز از این کشور به نشر سپرد. در اعلامیه گفته شده که روی موارد امنیتی میان هر دو جانب در این ملاقات بحث صورت گرفته و لوی درستیز پاکستان صلح ثبات در افغانستان به نفع پاکستان خوانده و همچنان در این ملاقات از دو جانب همکاری های دو جانبه را در راستای پیاده شدن صلح در منطقه به توافق رسیدن. خب جزئیات بیشتر در رابطه با ملاقات های امروزی در دسترس رسانه ها داده نشده، مگر با تماسی که ما با مقامات سفارت افغانستان در اسلام آباد داشتیم بر ما گفته شد که دو ملاقات مهم دیگر هیئت شورای عالی صلح افغانستان باقی مانده که یکیش با قاضی حسین احمد رهبر پیشین جماعت اسلامی است و دیگر مولانا سمیع الحق مسئول مدرسه حقانی است. مگر در مورد از این که آیا این ملاقات امروز امشب صورت میگیره یا فردا صبح به ما چیز نگفتند؟ بله،
تشکر از شما فرشته نگاه. خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بود و شنیدید که هیئت شورای عالی صلح افغانستان در پاکستان است و در مورد تشویق مخالفان مصالح دولت افغانستان جهت اجرای گفتگوهای مستقیم صلح با مقامهای پاکستان مذاکره می کنند. می رویم به کابل. وحید مجده یکی از تحلیلگران افغان را در خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای مجده به برنامه خوش آمدین. سلام به شما. شما شاید گزارش همکار ما را شنیدین، به اساس گزارش ها گفته شده که رئیس جمهور پاکستان از همکاری پاکستان در قسمت تأمین صلح و ثبات در افغانستان و همچنان تشویق مخالفا جهت گفتگوهای صلح با دولت افغانستان خبر داده. شما چقدر خوشبین هستین نسبت به وعده های پاکستان در این زمینه؟
بله، از کنم که این بار اول نیست که رئیس جمهور پاکستان یا مقامات پاکستانی چنین وعده را میکنند. کلمه تشویق به این معنا هست که ما فقط از مخالفین میخواییم که بیان با شما صحبت بکنن، اما در این حد آیا کافی هست؟ در این حد یعنی در گذشته ما که دیدیم این تشویق ها هیچ نتیجه نداشت. مثلا این که اصلا حکومت پاکستان آیا واقعا همون توانمندی را داره نیروهای مخالف دولت افغانستان سر میز مذاکره با حکومت افغانستان بنشانه یا نه؟ تا جایی که دیده میشه این امکان پاکستان محدود است و در حدی نیست که مثلا در وقت جهاد بر مجاهدین داشته.
بله آقای مجده، شما تا جایی که ما اطلاع داریم از طالبا شناخت کافی دارین، از نظر شما طالبا چقدر تمایل دارن برای اجرای گفتگوهای مستقیم صلح با حکومت برهبری رئیس جمهور کرزی؟
ببینید، ما حدود یک ماه پیش در امارات متحده عربی با یکی از اعضای دفتر سیاسی طالبا که در قطر است ملاقات کردیم. مستقیما با هم نشستیم و صحبت کردیم. دو روز مذاکرات ما صحبت ما دوام داشت. موقف اونا کاملا واضح است. اونا مطوری که از ابتدا گفتن متاسفانه حالت طوری است اونا وقتی که یک چیز را رهبری تصمیم گرفته یعنی باز هیچ وقت تغییر نمیکنه. این تصمیم این است که با حکومت افغانستان مذاکره نمیکنیم. ما با جانشین حکومت افغانستان یا کسی که میشه با اون مذاکره کرد و آمریکایی ها هستند، اما با مخالفین حکومت افغانستان، با اپوزیسیون حکومت افغانستان، اپوزیسیون سیاسی مذاکره میکنیم.
بله.
با آقای قانونی، با آقای
تشکر،
با اینا مذاکره میکنیم، اما با حکومت نیست.
بسیار تشکر از شما. وحید مجده یکی از تحلیلگران افغان بود که از کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
بله و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. یکی از اعضای ارشد شبکه یقانی گفته است که مذاکرات صلح میتواند به رهبری ایالات متحده آمریکا صورت بگیرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، این شبکه میتواند پس از 2014 میلادی مشکلات را در افغانستان به وجود بیاورد. ملیح احراری این گزارش را مرور کرده است.
یک مقام بلند رتبه شبکه حقانی گفته است مذاکرات صلح می تواند با رهبری آمریکا انجام شود. رویترز می گوید شبکه حقانی در حال از مذاکرات مشروط حرف می زند که فشارهای غرب بر این شبکه افزایش یافته است. دو ماه قبل آمریکا شبکه حقانی را در لیست سیاه ترورستان شامل کرد و شورای امنیت ملل متحد هفته گذشته تحریم هایی را بر اعضای این شبکه وضع کرد. شبکه حقانی در مناطق قبایلی میان افغانستان و پاکستان مراکز دارد و میگوید این شبکه بخشی از طالبان است و در روند صلح باید سهم فعال داشته باشد. آمریکا شبکه حقانی را جدا از طالبان میداند و حکومت افغانستان هم میگوید نمیتواند با این شبکه مذاکره کند. سخنگوی حامد کرزی ایمال فیزی هفته گذشته گفت شبکه حقانی از شرایط برخوردار نیست که بشود با آن مذاکره کرد. یک قمندان این شبکه که نام خود را به رسانه ها نگفته است در صدد آن است ایالات متحده آمریکا را ملامت کند که در تلاش های صلح صادق نیست و کوشش می کند در بین آنان تفرقه ایجاد کند. این قمندان شبکه حقانی از جای نامعلوم به خبرگزاری رویترز در صحبت تلفنی گفته است هرگاه شورای کویته به رهبری ملا عمر فیصله کند که با آمریکا داخل مذاکره می شود ما هم از این مذاکرات استقبال می کنیم. طالبان در بهار امسال گفتند مذاکرات صلح با آمریکا را معطل کردند. یک مقام افغان که در تلاش‌های صلح نقش فعال دارد هفته گذشته گفت حکومت افغانستان از مذاکرات مستقیم با طالبان عاجز آمده است و تا سال 2014 هم در این زمینه پیشرفتی که بدان امیدوار بود دیده نمی شود. این قمندان شبکه حقانی می گوید شامل ساختن شبکه حقانی توسط آمریکا در لیست سیاه نشان دهنده آن است که واشنگتن طرفدار راه اندازی مذاکرات صلح در افغانستان نمی باشد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از اعضای مشران جرگه افغانستان با عضویت دو خارجی در کمیسیون شکایات انتخابات این کشور مخالفت کردند. پیش از این رئیس جمهور کرزی نیز با عضویت دو خارجی در این کمیسیون مخالفتش را ابراز کرده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
شماره اعضای مشران و جرگه مانند رئیس جمهور کرزی با حضور دو خارجی در کمیسیون سم شکایات انتخاباتی مخالفت کردند. این سناتوران به روز سه‌شنبه روی طرح قانون صلاحیت و تشکیلات کمیسیون مستقل انتخابات بحث نمودند، اما این بحث ها به نتیجه نرسید. این سناتوران حضور دو عضو خارجی را مداخله به اراده مردم افغانستان خواندند. بهادر شاه یوسفی یک تن از این سناتوران:
ما شمولیت خارجی ها را در قانون انتخابات مداخله در اراده مردم افغانستان میدانم و مربوط میدانم و اگر هرگاه از نفرهای داخل کشور در مورد انتخابات مرتکب اشتباهات یا خیانتی شوند قابل است که تعقیب و پیگیری و بازپاس شود، اما اگر خارجی ها مرتکب اشتباه یا خیانت یا طرفداری می شوند این را کی تحقیق می کند؟ ما موجودیت خارجی ها را در قانون انتخابات به کلی رد می کنیم و قابل قبول نیست.
ولسی جرگه افغانستان قبلا طرح قانون صلاحیت و تشکیلات کمیسیون انتخابات را تصویب کرده است. به اساس این طرح کمیسیون سم شکایات دائمی بوده و در چوکات کمیسیون انتخابات فعالیت می نماید و هفت عضو دارد که دو تن آنها خارجی می باشند. در این طرح آمده است دو کارمند خارجی باید از سوی سازمان ملل متحد به هدف نظارت از روند انتخابات برگزیده شود. در همین حال برخی دیگر از اعضای مشران و جرگه با موقت و دائمی بودن کمیسیون سم شکایات انتخاباتی نظریات مختلف ارائه کردند. برخی از این سناتور دوران با موجودیت موقتی این کمیسیون نظر دادند و آن را به نفع انتخابات آینده افغانستان دانستند. در اخیر این نشست مشران و جرگه برخلاف تصمیم ولسی جرگه فیصله کرد که کمیسیون سم شکایت به گونه موقتی باشد. پیش از این رئیس جمهور کرزی با حضور دو خارجی در کمیسیون سم شکایت کمیسیون انتخابات مخالفت کرده و آن را خلاف حاکمیت مردم افغانستان دانسته است.
فرشته ندا بود از کابل. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان موجودیت بلند منزله های را که خودسرانه ایجاد شدند و غصب زمین ها را از عوامل می داند که مانع انکشاف شهرها در این کشور شدند. کریم خلیلی نظارات را امروز در کنفرانس ملی شاروالان در کابل ابراز داشت. بیشتر در این مورد از سحر لیوال بشنوید.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان هشدار می‌دهد که اگر جلوه غصب زمین‌های دولتی توسط زورمندان و اعمار بلندمنزل‌های خود سر گرفته نشود، این موضوع به یک معضله جدی مبدل خواهد شد. محمد کریم خلیلی به روز سه‌شنبه در کنفرانس ملی شاروالان در کابل از مسئولین شهرسازی و ارگان‌های مستقل محلی خواست تا به همکاری ادارات مربوط به گونه جدی با مافیای غصب زمین مبارزه کنند.
غصب زمین توسط غاصبین و همچنین احداث بی‌رویه خانه‌ها و بلند منزل‌ها توسط افراد زورمند به یکی از معضلات کلان شهری و کشور تبدیل شده است. مافیای زمین مانند یک غده سرطانی در همه جا ریشه دوانیده.
آقای خلیلی در حال این اظهارات را بیان می‌کند که گفته می شود تا حد زیاد در غصب زمین ها مقام های دولتی دست دارند. شماری از شاروالان اشتراک کننده در این نشست می گویند که با مشکلات زیاد در ولایاتشان روبرو اند. در این حال مقام های اداره مستقل ارگان های محلی می گوید که آنان با کمبود بودیجه شاروالی ها در ولایات مواجه اند. عبدالخالق فراهی رئیس این اداره از حکومت و جامعه بین المللی خواست تا در این عرصه با آنان کمک نمایند.
چالش هایی وجود دارد که کار و فعالیت شاروالی ها را با مشکلات مواجه ساخته است. اول غصب زمین از طرف زورمندان و عدم تسلیم آن به دولت و شاروالی ها. دوم عدم وجود بودجه انکشافی برای ولایات که از نگاه اقتصادی و زندگی شهری عقب افتادند. که ما اینجا از جلالت‌آباد خلیلی صاحب و سایر مسئولین تقاضا می نماییم تا در این حصه ما را یاری نمایند.
به اساس گزارش ها در 11 سال گذشته شمار زیادی از زمین های دولتی سوی غاصبین زمین غصب گردیدند. با آنکه مقام های حکومت افغانستان می گویند که آنان تلاش می ورزند تا جلوه غصب زمین ها را بگیرند، اما شماری از آگاهان بدین باورند که حکومت افغانستان در جلوگیری از این امر کوتاه آمده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
6:52 شام به وقت کابل است. رادیو آزادی را می شنوید. مسئولان افغانستان بانک می گویند به زودی تمام جایدادهای کابل بانک در شهر دبی لیلام خواهند شد. در این حال قرار است به زودی این بانک به سکتور خصوصی نیز به فروش برسد. سید فتی محمد بها از کابل گزارش می دهد.
ده افغانستان بانک در حال تصمیم گرفته تا تمام جایدادهای کابل بانک را در شهر دبی لیلام کند که حدود 10 روز پیش رئیس جمهور کرزی دستور داد تا جایدادهای این بانک در داخل و خارج از کشور باید تا 1 ماه دیگر به فروش برسند. گفته می شود فروش این جایدادها مقدار کم بیش از 900 میلیون دلار را که از این بانک به طور غیر قانونی بیرون شده جبران خواهد کرد. نورالله دلاوری به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که تمام جایدادهای کابل بانک در دبی تا 3 هفته دیگر توسط یک اداره رسمی امارات متحده عربی به لیلام گذاشته خواهند شد.
یک آیت که امروز در دبی هستند، اونا قرار است که تمام جایدادها را به اداره رسمی امارات به نام اداره زمین یا لند دپارتمنت دبی است و اونا واگذار میشن تحت یک قرارداد که اونا کلش یک دفعه لیلام میکنن و ما انشاءالله در ظرف 2 تا 3 هفته آینده جایدادهای دبی خلاص میکنیم.
آقای دلاوری مشخص نساخت که جایدادهای کابل بانک در شهر دبی چقدر ارزش دارد، اما پیش از این برخی از رسانه‌های بین المللی به نقل از وی گزارش دادند که عمدترین جایدادهای این بانک که تعدادشان به 8 میرسد در پام جمیره دبی موقعیت دارند و ارزش مجموعی آن به بیش از 30 میلیون دلار میرسد. رئیس افغانستان بانک همچنان گفته است تا اکنون 3 حولی که از پول کابل بانک در دبی خریداری شده بود به فروش رسیده و بالای مالکیت 3 حولی دیگر این بانک منازعه جریان دارد. نورالله دلاوری به روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که جایدادهای کابل بانک در داخل افغانستان نیز به زودی به فروش خواهند رسید. آقای دلاوری در این حال از تلاش‌ها به هدف فروش این بانک به سکتور خصوصی نیز خبر داد.
و امروز کابل بانک نو یا نوی کابل بانک قرار در حال خصوصی سازی است که بعد از این مجلس ما میرم در مجلسی که سبا صبح به ارتباط یک کانفرانسی است که در اونجا امید است خریدارای بین‌المللی هم بین و قرار است که کابل بانک نو هم راینده قریب خصوصی شود. ما امیدوار هستیم که یک بانک خوبتر با وجود بیاید.
با آنکه حکومت افغانستان تعهد فروش جایدادهای تثبیت شده کابل بانک را نموده، اما به اساس گزارش‌ها با فروش این جایدادها هم تمام پول‌های این بانک به دست نخواهد آمد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
این هم مطلب در مورد تحولات سوریه. اتحادیه اروپا از تشکیل ائتلاف جدید اپوزیسیون در سوریه استقبال کرد. مسئول سیاست خارجی وزرای خارجه و دفاع این اتحادیه می‌خواهند که اپوزیسیون سوریه تلاش‌ها را برای رسیدن به یک راه حل دوامدار در این کشور شدت بخشند. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی مطلب دارد که نکات آن را از سید سمی عباس می‌شنوید.
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین آشتون تشکیل ائتلاف نو گروه‌های اپوزیسیون سوریه را خیر مقدم گفت. در صحبت در مجلس وزرای خارجه اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب در قاهره، او از این گروه نو که در اخیر هفته در قطر تشکیل شد خواست نشان بدهد که از مردم نمایندگی می‌کند.
ما از وضعیت وخیم سوریه به خوبی آگاه هستیم. من از کارهایی که در دوحه انجام شد تا گروه‌های اپوزیسیون در یک صف قرار بگیرند، فراگیر باشند و در تعهدات خود به مردم صادق باشند استقبال می‌کنم.
سفر هیئت اتحادیه اروپا در زمان انجام می شود که اتحادیه عرب و 6 کشور شورای همکاری خلیج ائتلاف نو اپوزیسیون سوریه را به حیث نماینده قانونی مردم این کشور به رسمیت شناختند. ایالات متحده هم بعد از اعلان تشکیل این ائتلاف روز یکشنبه از ایجاد آن استقبال نمود. آشتون از کشورهای همسایه سوریه خواست که تلاش‌ها را برای تأمین راه حل دامدار به بحران سوریه بیشتر بسازند.
مصیبت سوریه تنها دامنگیری این کشور نیست، بلکه مصیبت برای تمام منطقه می باشد. کشورهای منطقه خطرات را که ایجاد می شود می دانند. مشکلات را که موج مهاجران ایجاد می کنند، تعدید افزایش خشونت و نگرانی هایی را که برای ثبات منطقه بار می آید، درک میکنند. ما باید کوشش های خود را برای حمایت از مردم سوریه دوام بدهیم.
وزیر خارجه جرمنی گیدو وستولا در مجلس قاهره اظهار داشت کشورش از تلاش های اپوزیسیون به سمت آشتی حمایت خواهد کرد، اما وزیر دفاع فرانسه ژان ایو لادریان روز سه شنبه در پاریس اظهار داشت تا وقتی که ائتلاف نو تمام گروه های مسلح را تحت یک چتر قرار ندهد به رسمیت شناختن آن قبل از وقت می باشد. روسیه که از حامیان رژیم بشار الاسد در سوریه می باشد اظهار داشت که ائتلاف نو باید تلاش کند که از طریق مذاکره بحران سوریه را حل کند و مانع دخالت خارجی شود. همزمان با این نظر به خبرها از سوریه، یک طیاره جت جنگی رژیم بشار الاسد شهر راس العین را در نزدیکی سرحد ترکیه که در دست مخالفین می باشد بمباردمان کرد که حداقل یک نفر در آن کشته شد. این شهر روز دوشنبه هم بمباران شده بود.
سید سمی عباس گزارش می داد. این گزارش و دیگر گزارش های این مجله خبری را روی وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. نزدیک هفته شام به وقت کابل شد. با پخش همه گزارش ها نشرات امروز رادیو آزادی آهسته آهسته به پایان میرسه. تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 میتوانید بشنوید. من احمد جعفر احمدی و طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. وقت خوش برایتان خواهانه.